فردا 4:30 بامداد رادیو سبا با همین برنامه یک قدم مانده به تو. یا علی مدد، خداحافظ.
طاعت و عبادات یکایک شما روزداران گرامی قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی سبا، در حالی که 5:30 بامداد هست. از شما دعوت میکنم با برنامه ماه بانو همراه باشید.
برنامه‌ای مشترک از صدای استان‌ها.
نام خداوند روشن‌ترین سرآغاز. بسم الله نور. سلام هموطن، روزتون خوش. بانوان سرزمین مادری، ماه بانوهای مهربان و باوقا، صفحه نخست زندگی ماه بانوی ایرانی افتخار. بانویی که با خط زدن هراس‌ها و نشدها و نبایدها قدم در مسیری میگذاره که راه روشن موفقیت و سربلندیه. مسیر سخت و موانع بسیار، اما بانوی ایرانی سخت تر از هر صد راهش رو میسازه و راه رو برای دیگر بانوان باز میکنه. صفحه نخست ماه بانو،
ایران دخت. نصرت الملوک کاشانچی، دکتر نصرت الملوک کاشانچی اولین بانوی پزشک قانونی ایران و از جمله 10 بانویی بود که به دانشگاه راه پیدا کرد. او در سال 1293 شمسی به دنیا آمد. پدرش علی نقی کاشانچی تاجر معروف فرش بود. دکتر نصرت الملوک در 18 سالگی وارد دانشکده پزشکی تهران شد. در ابتدا مامایی را در دانشگاه پزشکی ایران خواند، سپس عازم اروپا شد و تحصیلات تخصصی را در رشته مامایی تکمیل کرد و به ایران برگشت. هم کار کرد هم تحصیلش را ادامه داد تا اینکه در رشته پزشکی زنان دکترا گرفت. بانو کاشانچی در جنوب شهر تهران در یکی از ساختمان‌های پدرش پلی‌کلینیک زنان و مامایی تأسیس کرد که به طور رایگان در خدمت زنان محروم بود. او آسیب‌های طبقه زنان را ناشی از بی‌سوادی می‌دانست. به همین دلیل در جوار درمانگاه یک کلاس اکابر برای زنان بی‌سواد دایر کرده بود و فرصت آموختن برای آنها را فراهم کرده بود. دکتر نصرت الملوک کاشانچی به استخدام وزارت دادگستری و پزشکی قانونی درآمد. مسئول نظارت بر ساخت بیمارستان دادگستری بود و ریاست آن را نیز بر عهده گرفت. او در پزشکی قانونی بخش زنان را پایگذاری کرد. دکتر نصرت الملوک کاشانچی در اردیبهشت سال 1369 بعد از عمری تلاش و خدمت از دنیا رفت.
گفت مادرم تا بهتر بشناسیمش، همه ی عاشقانه ها، درد ها، شادی ها، ترس ها، دلشوره ها و خوشبختی ها خلاصه در همین یک کلمه است: مادر. نامه ی از زبان و قلم یک مادر.
سلام، من یک مادرم. فکر میکنم همین یک کلمه برای معرفیم کافی باشه. مادر. هرچند هیچ وقت نتونستم به معنای واقعی درک و لمسش کنم. من هیچ وقت مادر خوبی نبودم و بهتره بگم اصلا مادر نبودم. از اون روزی که این بچه بیگناهی رو به این دنیا آوردم، دوران مادری من مثلا شروع شد. من هیچ وقت نتونستم با قد کشیدن بچه‌م، خندیدنش، غذا خوردنش، حرف زدنش، ذوق کنم و عشق کنم. روزی که فهمیدم بچه‌م با همه بچه‌ها متفاوته، فهمیدم من هم یه مادر متفاوتم، مادر یه طفل معصوم اوتیسمی. برنای کوچولوی من تازه سختی‌هاش شروع شده. نگاه ترحم‌آمیز بزرگتر تو پارک و خیابون، مسخره کردن و دست انداختن و یه بچه ها و همسالاش، پچپچه ها و نسخه پیچیدن و یه زجرآور فامیل، همه و همه برای من و برنا یعنی عذاب، عذاب هر روز و هر روز و هر روز. دلم میخواست یه روز صبح از خواب بیدار میشدم و این کابوس تمام میشد. میدونم که من مقصر این همه بدبختیم و این طفل معصوم به خواست من پا به این دنیا گذاشته، اما چه کاری از دستم برمیاد؟ چطور باید با این همه چالش کنار بیام؟ تا کی خودم و برنا رو از هر جمع و مهمونی مخفی کنم؟ چقدر اطرافیانم رو توجیه کنم که چطور با بچه خاص و متفاوت من رفتار کنم؟ من اصلا مادرم؟
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. دکتر رمضانی هستم، دکترای روانشناسی و مشاوره، در خدمت شما. صحبت های این مادر عزیز رو شنیدیم. اولین مورد در رابطه با اون احساس گناه و مقصر بودن هستش در رابطه با فرزند اوتیسم. خیلی از والدینی که فرزند اوتیسم دارن دچار این احساس گناه میشن و باید عرض بکنم که این احساس عذاب وجدان و این احساس گناه پایه و اساس علمی نداره و ما باید حتما نسبت به این مسئله قائل باشیم که اگر مادر فرزندی هستیم که دچار این مشکل هست و یا مشکلات مشابه مثل عقب ماندگی های ذهنی و عقب ماندگی های جسمی، چیزی از رسالت پدر و مادری ما کم نمی کنه، بلکه برعکس خیلی این رسالت مادری و رسالت پدری خیلی هم ارزشمندتر هست. نکات خیلی مهمی در رابطه با نحوه ارتباط گیری با این فرزندان هست. اینکه باید دقت بکنیم به عنوان یک والد مطلوب و یک والد کافی حتما درخواست کننده باشیم، به این معنی که احساس پذیرش، گرمی روابط نزدیک، نوازش، آغوش و ابراز محبت از این فرزندان به هیچ عنوان نباید کمتر از بقیه بچه ها باشه. بعضی از این بچه های اوتیسم خب متاسفانه شاید نتونن به شکل فعال این ابراز محبت کلامی ما رو پاسخ بدن و در واقع خیلی ارتباط گرمی رو بتونن با ما بگیرن، اما خیلی مهم هستش که ما یه والدین این در واقع به این مسئله قائل باشیم که حتما این ارتباط نزدیک رو باشون برقرار بکنیم و انتظارات ما بر اساس توانایی های کودک باشه. و مورد بعدی احساس استقلال دادن به این بچه ها هست. یعنی به هیچ عنوان ما نباید استقلال فرزندمون رو، حتی فرزند اوتیستیکمون رو بخوایم محدود بکنیم. باید سعی بکنیم که سبک فرزند پروری درستی رو داشته باشیم و این احساس استقلال رو به بهش بدید. امیدوارم که حال خوبی رو این خانواده ها تجربه بکنن و به سمت یک جامعه بالنده به دور از نگاه قضاوت پیش برید.
اگر عشق نباشه هیچ قدمی به سمت روشنی برداشته نمیشه و هیچ قله‌ای فتح نمیشه. دنیا با نقاشی قدم‌های پرتوان و لبخند پر از عشق تو زیباست. سرت بلند و دلت آرام ماه بانو. تا سلامی دوباره، بدرود.
دوستان عزیز، شنونده برنامه ماه بانو رو از رادیو سبا شنیدید.
منم دعوتم زیر بارون عشق، به این گفتگوی بدون صدا، به لبخند شیرین همراه عشق، به این حس زیبا تو این لحظه ها. سر سفره رحمتت نور هست که افطار این قلب تنها بشه، هنوزم به اجازه این لحظه ها، همه گریه هم میشه دریا بشه. به دریا زدن کار عشق، فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر، تو هر جا که خواستی بساز خونمو. به دریا زدن کار عشق، فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر، تو هر جا که خواستی بساز خونم. و دوباره به من فرصتی نو بده که از پیل پروانشم سوی تو نفس میکشم، توی این لحظه ها هوا پر شده دیگه از بوی تو. من از بی تو بودن به شب مبتلام، درونم به سمت تو پر میکشه، نمیخوام که تو ساحل عاشق بشم، بذار قلب من اهل دریا بشه. به دریا زدن کار عشق، فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر، تو هر جا که خواستی بساز خونمو. به دریا زدن کار عشق، فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر، تو هر جا که خواستی بساز خونمو.
همراهان گرامی، آخرین برنامه این بخش القصه نام داره که با پخش این برنامه بنده به اتفاق سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. طاعات و عباداتتون قبول باشه. خدا نگهدار.
القصه،
شب چهلم، روایت‌هایی از ملاقات‌های نورانی،
نوشته فاطمه دولتی. رقعی برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
راوی مجید فدایی حمید.
مرد پوزخندی به پدر میزند و میگوید مگر عقل در سر نداری مرد؟ رقعه و نامه برای شفای این پسر هیچ اثری ندارد. کاش پول طبیب را میدادی و او درمان را آغاز میکرد. پدر بغض کرده است. از چشمانش پیداست که در اوج درماندگی گرفتار شده است. جواب مرد همسایه را نمیدهد. فقط از داییم میپرسد نامه را مینویسی؟ دایی سر تکان میدهد و بغض پدر سر باز میکند. کنارش مینشینم و دستانش را میبوسم. آرام نمیگیرد. ما سه برادریم. من برادری که تاجر است و مدام در سفر و برادر آخری من هم نور چشم پدر است و عزیز دل ما. اما از وقتی مرض در جانش خانه دوانده زندگی ما تلخ شده است. محمد سعید که بیمار شد گمان کردیم مریضی موقت است و رفع می شود. پشت پایش ورم کرده بود. هر کس حرفی می زد و نسخهی برای شفایش می پیچید. طبیب که پایش را دید دوا داد و بعد از چند روز ورم از بین رفت. پای محمد سعید به حالت عادی برگشت. ما دوباره رفتیم به سراغ کار و زندگی، اما چند روز بعد خبر رسید ورم این بار در زانوی محمد سعید پیدا شده و هر لحظه بیشتر می شود. آن روز وقتی محمد سعید را دیدم فقط یک ورم در زانو داشت، اما چند روز بعد ورمی در کتف، روی ران و روی شانه‌اش ظاهر شد. ورمهایی پر از چرک و خون که تمام بدنش را می گرفت و پیش می رفت. پدر پریشان بود و ما شوریده. طبیب که پایش را دید لب گزید. از درمانش عاجز بود. هیچ کس نمی دانست مرض محمد سعید چیست، از کجا آمده و چطور درمان می شود. همه دنبال راه چاره بودیم. من یقین داشتم خیلی زود مرض از تنش بیرون خواهد رفت، اما جای بهبودی روز به روز اشتهایش را از دست داد. دیگر میلی به غذا و آب نداشت. خوش طعم‌ترین غذاها را پس می‌زد. لاغر شده بود و چشم‌های گود رفته‌اش ضعف درونی‌اش را نشان می‌داد. پدر تمام وقت مراقبش بود. به هر کس می‌شناختیم سپردیم طبیبی حاذق به ما معرفی کند. حاضر بودم محمد سعید را تا سرزمین‌های دیگر هم ببرم تا درمان شود، اما هیچ کس طبیب دردش نبود. روزها گذشت و محمد سعید چالاک و سرزنده از پا افتاد. دیگر قادر نبود روی پا بایستد. نمی توانست قدم از قدم بردارد. پوستش به استخوان چسبید. زار و نزار مچاله شد در خودش. پدر کولش می گرفت و اشک می ریخت. ما ذره ذره آب شدنش را می دیدیم و غم بیچاره امان می کرد. درد تمام جان محمد سعید را پر کرد. چرک و خون از ورمهایش بیرون زد و شب تا صبح، صبح تا شب صدای نالهش تا آسمان رفت. دیگر همه یقین داشتن محمد سعید بیماری لاعلاجی گرفته و هیچ وقت خوب نمی شود. فکرهایم را کنار می زنم. پدرم آرام گرفته است. چشم می دوزم به محمد سعید و رو به پدر می گویم خوب می شود. من می دانم. خدا او را دوباره به ما می بخشد. پدر سر تکان می دهد و دستی به موهای محمد سعید می کشد. هوای اتاق را به سینه‌ام می کشم و شروع می کنم به ذکر گفتن. چند روز پیش خبر آمد وبا به شهر ما رسیده است. پدر که نمی خواست محمد سعید با این همه ضعف دست به گریبان وبا شود، او را به روستایی آورد که با شهرمان فاصله دارد. این خانه کوچک برای پدر مانند سنگری است که محمد سعید را حفظ کرده است. وقتی پدر تصمیم گرفت محمد سعید را به اینجا بیاورد، همه راضی بودیم. من با خودم می گفتم در این رفتن خیری است که از آن بی خبریم. پدر هم امیدوار شد. هر روز و هر ساعت منتظر شنیدن خبر خوشی بود که رنگ و بوی شفای محمد سعید را داشته باشد. امروز صبح زود مرد همسایه خبر آورد طبیبی چیره دست می شناسد که می تواند محمد سعید را درمان کند. پدر وقتی این خبر را شنید روی پا بند نبود. قرار شد طبیب به بستر محمد سعید بیاید. چند ساعت پیش آمد. پیرمردی بود جا افتاده. از ظاهرش پیدا بود که سرد و گرم روزگار چشیده و جراحت و ورم و دمل بسیاری را درمان کرده است. اما وقتی نگاهش به محمد سعید و زخمهایش افتاد، رنگ از رخش پرید. دیدم که گوشه یه چشمش می پرد و لب می گزد. دیدم که با خود چیزی زمزمه می کند. پدر با شوق نگاهش می کرد که دوایی از جیبش بیرون کشید و به خورد محمد سعید داد. بعد به سرعت از اتاق بیرون رفت. من و پدر و مرد همسایه هم دنبالش. من پرسیدم: طبیب چه شد؟ علاج دردش را می دانی؟ چه به خوردش دادی؟ جوابی نداد. مرد همسایه پرسید: آخر مرض این طفل چیست؟ تو می دانی؟ باز هم جوابی نداد. پدر که دیگر تاب نداشت به التماس افتاد: مرد حرفی بزن، فرزند بیچاره من خوب می شود؟ تو راهش را می دانی؟ طبیب نگاهی به پدرم انداخت و گفت: راهش را می دانم، اما قبل از شروع به درمان باید کیسه پر از زر به من بدهی. تا سکه ها را نگیرم کارم را شروع نمی کنم. پدر با شنیدن این حرف رنگ از رخش پرید. من که از حالات طبیب متوجه عاجز بودنش بر درمان شده بودم گفتم: چه میگویی؟ قبل از درمان که نمی شود. بگو نمی توانم و خیال پدرم را آسوده کن. طبیب که دستش رو شده بود با شنیدن حرفم با داد و فریاد از حیاط بیرون رفت. در همین حین دایی وارد خانه شد و پدر که دیگر نمی توانست بغضش را کنترل کند به گریه افتاد. داییم را همه به زهد و تقوا می شناسند. او به نوشتن رقعه هایی برای مردم معروف است. همه می گویند نامه استغاثه او به حضرت عصر سریع الاجابه است. پدر دست به دامان دایی شد و مرد همسایه او را به پوزخند گرفت. حالا دایی رفته. مرد همسایه رفته. پدر کنار محمد سعید در خواب است و من در تاریکی شب خدا را قسم می دهم که امید پدرم را ناامید نکند.
خبرهای خوب رو باید سریع به همه رسون. خبرهایی مثل جشن و شادی و عید. عجب حالیه، عجب یاریه، تو این جایی و همین کافیه. عجب حالیه، عجب یاریه، دلم عاشقه، حس بی تاریه. تا بعدن این خبرها قصه های شادی بشن برای بچه های فردا. القصه روایتگر قصه شاد برای شما. قصه از شوق دیدار در کتاب شب چهلم نوشته فاطمه دولتی. القصه هر روز ساعت 12:30 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
محمد سعید از درد به خود میپیچد و ناله میکند. پدر مانند پروانه دورش میچرخد و با دستمال خون جاری شده از پای محمد سعید را میگیرد. من ملحفه زیرش را جمع میکنم و پارچه ای تمیز میاندازم. محمد سعید آرام ندارد. پدر، رقعه را انداختید؟ چه شد؟ پدر دست محمد سعید را نوازش میکند. زل میزند به نقطه ای نامعلوم. میگوید: امروز که تو نبودی دایی رقعه را آورد. میخواستم محمد سعید با دست خودش نامه را در چاه بیاندازد. کولش کردم و لب چاه رفتم. گفتم: محمد سعید، باید شفایت را از امام عصر بگیری. نبودی ببینی چطور گریه میکرد و اشک میریخت. من دیگر تاب دیدن زجر این بچه را ندارم. خدا را به جلالش قسم دادم شفایش دهد. دایی میگفت امروز جمعه است و روز امام عصر. می گفت. بغض به پدر اجازه نمی دهد کلامش را ادامه دهد. شانه هایش را می مالم. دایی راست می گوید. نفسش حق است. محمد سعید خوب می شود. تو فقط برایش دعا کن. پدر، او دلخوش به توست. تو قوی باش و از خدا بخواه. نمی توانم بیشتر از این دلداریش دهم. دل من هم از دردهای محمد سعید ریش است، اما چاره ندارم. کاش برادر تاجرم می آمد و سنگ صبورمان می شد. کاش کسی حرفهای من را می شنید. صدای محمد سعید خاموش می شود. پدر می گوید از درد بیهوش شده، طفلکم دیگر جانی ندارد، حتی برای ناله کردن. شمع روی تاخچه را فوت می کنم و زل می زنم به سقف. پلکهایم می افتند روی هم. سه سوار هستند. آن که وسط ایستاده هیبتی دارد بی نظیر. قامتی بلند و رعنا، چهره‌ای زیبا و دلربا. غریبند، نمی شناسمشان. نزدیک می روم و نگاهشان می کنم. به سمت من می آیند، به سمت خانه من. مرد وسطی نیزه‌ای در دست دارد، نوری سبز مرد را احاطه کرده. سر بر می گردانم تا پدر را خبر کنم، اما محمد سعید را می بینم که بی جان افتاده و ناله می کند. می خواهم فریاد بزنم اما صدایی ندارم. امامم نیزه‌اش را به جراحت محمد سعید می زند. صدایش تمام خانه را پر می کند. بلند شو که برادر تاجرت از سفر آمده. زل می زنم به محمد سعید. می خواهم به سمتش بروم اما به پاهایم قفل خورده است. امامم نیزه را فشار می دهد و محمد سعید از جا بلند می شود و می دود سمت در. از ذوق تمام توانم را جمع می کنم و فریاد می زنم. بیدار شو، بیدار شو، پسر خوبی؟ کابوس می بینی؟ صدای پدر مرا از خواب بیرون می کشد. در بستر می نشینم و چشم می چرخانم. همه صحنه های خوابم جلوی چشمانم است. آن سه مرد، آن نیزه، آن صدای با ابهت. یاد رقعه می افتم. یاد نامه استغاثه دایی. محمد سعید خواب است. خودم را به بسترش می رسانم. نوک انگشتانم یخ زده و چانم می لرزد. بیدار شو محمد سعید، بیدار شو. نکن پسر، این طفل بیدار شود تا صبح ناله می کند. آخر چه شده؟ نگاهی به پدر می اندازم، به چشمهای خسته و پرخونش، به موهایش که بعد از مریضی محمد سعید به یک بار سفید شد. پرده بغضم پاره می شود. شانه محمد سعید را فشار می دهم، تکانش می دهم و صدایم را بالا میبرم. بلند شو، بلند شو و راه برو. تو را امام عصر شفا داد. بلند شو. محمد سعید چشم باز میکند، ناله میکند و میخواهد دوباره چشمهایش را ببندد. پدر جلو میآید، لرزشش را میبینم. بلند شو محمد سعید، راه برو برادر، من امام را دیدم. او به بستر تو آمد. خواب از چشمانش می رود، بیرمق زل می زند به من. دستش را می گیرم، نگاهی به من می اندازد. بسم الله می گوید و پا روی زمین می گذارد. قدم اول را بر می دارد، مانند کودکی نوپا. پدر زانو می زند روی زمین، می افتد به سجده. محمد سعید میان اشک می خندد.
با من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم.